کشد. یعنی اون شخص رو پی چیزی فرستادیم که حالا حالاها بر نمیگرده.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
میگم بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون‌های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم. صنایع تولیدی عروس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این عداز پیمان نگذشتیم، سامان نگرفتیم در آینه منصور، تا در تو سر و سامان نگذشتیم، در بوت گر انداختمان گردش ایام، از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم. مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرند از تو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم،
از شب تیره گذشتیم به سپیده ها رسیدیم به سپیده ها جان بود که امکان گذر کردن از آن بود جان بود گذشتیم ز جانان نگذشتیم تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم از ایران نگذشتیم از هر چه گذشتیم از ایران نگذشتیم
ممنونیم از اینکه شما عزیزان رادیو سلامت رو میشنوید. قضا سلامت زندگی نام برنامه‌ای است که تو این فرصت میشنوید.
قضا
سلامت زندگی
به نام خالق زیبایی ها. سلام بر شما شنوندگان گرامی. شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت همراه شما هستیم. امیدواریم که برنامه امروز رو هم بشنوید، مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. لطفاً اگر پرسش، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو ارزش غذایی زعفران با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما خانم دکتر ملک احمدی عزیز، متشکریم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خانم دکتر لطفاً در ابتدا بفرمایید که زعفران حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین هاست؟ متشکرم.
سوالی که مطرح کردن در مورد زعفران، باید بگم که زعفران یکی از ادویه های گران قیمت و البته ارزشمند در پخت و پز هستش که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیره و حاوی مواد مغذی متعددی هستش، به خصوص فیتوکمیکال هایی که در واقع مواد غذایی فراسودمند یا ارزشمندی هستند که اثرات در واقع خوبی رو روی سلامتی دارن. این فیتوکمیکال ها شامل در واقع آنتی اکسیدان هایی مثل کروسین، کروستین و همچنین سافرانال هستش. همچنین زعفران دارای در واقع املاحی مثل آهن، زینک و الکترولیت هایی مثل پتاسیم، منیزیم، فسفر هستش. منتها خب همونطور که میدونیم میزانی که از زعفران استفاده میشه به عنوان یک ادویه میزان کمی هستش و در نتیجه خیلی نمیتونه منبع مهمی برای تامین این مواد باشه. البته زعفران داره یه ویتامین هایی مثل ویتامین C، A، B6، فولات، ریبوفلاوین هم هست، ولی همونطور که گفتم به دلیل اینکه در مقدار کمی استفاده میشه ما خیلی روی املاح و ویتامین هایی که میتونه برای بدنمون تامین کنه نمیتونیم حساب باز کنیم و بیشتر بر روی در واقع فیتوکمیکال هایی که اثرات فراسودمند دارن ما میتونیم حساب باز کنیم که همون شامل حالا کروسین، کروستین و سافرانال هستش و اینها هر کدوم اثراتی دارن که در ادامه صحبت میکنیم.
خانم دکتر ملک احمدی، مصرف زعفران چقدر میتونه برای بدن فایده داشته باشه؟
بله، همونطور که گفتم زعفران حاوی فیتوکمیکال هایی هستش که اثرات فراسودمند دارن و میتونن اثرات در واقع زیادی رو روی سلامتی ما داشته باشن. یکی از اونها بهبود حالات روحی و کاهش افسردگی هستش، به خاطر به خصوص دو فیتوکمیکال کروسین و سافرانال میتونه اثرات ضد افسردگی و آرامش بخش داشته باشه که توی مطالعات نشون دادن که حتی میتونه برابری کنه با داروی فلوکستین. اما خب همچنان که گفتم ما از این در واقع ماده معطر و خوشبو به عنوان یک ادویه استفاده می‌کنیم و استفاده از ادویه ها در میزان خیلی زیادی نیست، در میزان کمی هستش که ما ممکنه که حالا هر از گاهی توی غذاهامون استفاده بکنیم، بنابراین خیلی نمیتونیم در واقع اون رو به عنوان یک در واقع ماده‌ای که بتونه تمام نیازهای ما را تأمین کنه استفاده کنیم. اثر بعدی که میتونه داشته باشه روی تقویت سیستم ایمنی هستش. خب همه این در واقع فیتوکمیکال هایی که ما گفتیم خاصیت آنتی اکسیدانی دارن، خاصیت ضد التهابی هم دارن و همین دو ویژگی ضد التهابی و ضد در واقع آنتی اکسیدانی اون میتونه به تقویت سیستم ایمنی کمک کنه.
بله.
همچنین اشاره شد که ویتامین حاوی حالا ویتامین C و سایر ترکیبات هستش که میتونه به تقویت سیستم ایمنی کمک کنه، مثل زینک، آهن، کلسیوم و همچنین بهبود عملکرد قلب رو میتونه به همراه داشته باشه و به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی که داره میتونه خواص ضد سرطانی رو هم از خودش نشون بده.
بله.
روی سلولهای سرطانی و جلوگیری کنه از پیشرفت برخی از سرطانها. روی سلامت دستگاه گوارش میتونه مؤثر باشه، روی کاهش درد و همونطور که گفتم التهاب مؤثر هستش و برای سلامت پوست هم باز به خاطر اون خواص آنتی اکسیدانی میتونه کمک کننده باشه. با توجه به اینکه گفتیم اثرات آرامش بخش داره، به خاطر سافرانالی که داره میتونه روی بهبود کیفیت خواب مؤثر باشه و در نهایت میتونه روی در واقع کنترل وزن و کاهش وزن هم کمک کنه. اما خب نمیتونیم این رو بگیم که حالا کسی که زعفرون میخوره وزنش کم میشه، اما میتونه توی روند در واقع رژیم درمانی که برای کاهش وزن استفاده میشه کمک کننده باشه.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. برنامه غذا سلامت زندگی امروز 5 آبان روز ملی زعفران، برای همه بزرگوارانی که در امر کاشت داشت و برداشت این محصول کشاورزی طلای سرخ نقش دارن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، بهترین آرزوها رو داریم. امیدواریم که در این حوزه هم جهش تولید اتفاق بیفته که بخش مهمیش قطعا میتونه با مشارکت مردم باشه، حمایت های مردمی در مراحل تولید و انشالله همراه شدنشون در امر خرید و حمایت از تولید کننده انشالله. خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه هم کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که ما را آشنا می کنند با ارزش غذایی زعفران. خانم دکتر، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته‌ای رو مطرح کردن که شما هم در قسمت مقدمه ابتدای برنامه گفتین، مطلبی هست که بخواین تکمیل کنین؟
نه، مطالبی که گفتن تقریبا میتونیم بگیم که درست بود. حالا خب یه مقداری از اونها مرتبط میشه با در واقع صحبت هایی که به طبش و سنتی مربوط بشه.
بله.
که حالا ما وارد اون در واقع هیته نمیشیم خیلی.
واقعا خانم دکتر ملک احمدی، زعفران میتونه بر سلامت روان تاثیرگذار باشه؟
بله.
گفتن یه آرامش همراه با شادی میتونه به آدم بده. چقدر خوب، هر دو ویژگی، هر دو خصلت عالیه، هم شاد بودن هم آرامش داشتن. انشالله که نصیب همه عزیزان باش و همیشه ازش بهره مند باشن. شرایطی که آرامش باشه قطعا رشد و پیشرفت هم اتفاق خواهد افتاد.
قضا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر ملک احمدی عزیز، حالا برگردیم به پرسش هایی که در خصوص زعفران مطرح هست. بعضی از افراد زعفران رو دم میکنن، در یخچال میگذارن، به مرور ازش استفاده میکنن. این کار عوارضی نداره یا میشه برای اینکه صرفه‌جویی در زمان بشه و دیگه آماده باشه برای استفاده انجامش داد؟
بله، دم کردن زعفران و نگهداری اون در یخچال به طور در واقع کلی مشکلی نداره. منتها خب باید یک سری شرایطی رو رعایت کرد که خواص اون زعفرون در واقع کم نشه و دچار مشکل نشه یا آلودگی میکروبی پیدا نکنه. اول اینکه توی ظرف مناسبی نگهداری بشه. ظرفی که استفاده میشه حتما دردار باشه، که به دلیل اینکه خب زعفرون مواد مغذی زیادی داره، میتونه یک منبعی باشه، یه جایگاهی باشه برای رشد باکتری ها و میکروب ها. بنابراین برای اینکه از آلودگی اون جلو گیری کنیم، بهتره که ظرفی که استفاده میشه ظرف دردار باشه، ظرف شیشه‌ای و یا یک ظرف پلاستیکی که در واقع قابل نگهداری باشه در یخچال بهتر استفاده بشه، که باز واکنش‌های شیمیایی ظروف با در واقع مواد شیمیایی زعفران به حداقل برسه. و مسئله بعدی در مورد مدت زمان نگهداری زعفران هستش. این که توصیه میشه بیشتر از یک هفته در یخچال نگهداری نشه. خب هر چقدر که مدت زمان بیشتری بمونه، مواد مغذیش بیشتر از دست میره.
بله.
و هر چقدر بهترین زمان مصرف زعفران همون چند روز ابتدایی هستش که آماده شده و در این صورت میتونه که در واقع بیشترین تأثیر رو داشته باشه. مسئله بعدی در مورد تماس با نور هستش. بهتر در ظروفی نگهداری بشه که تیره باشه و نور از اون نتونه عبور کنه، که خیلی با مواد در واقع مغذی که داخل زعفران هست واکنشی ایجاد نکنه.
بله، ما حتما زعفران رو باید دم بکنیم، به صورت مایع باشه که قابل استفاده باشه. نمیتونیم به صورت همین زعفران خشکی که هست در بسته‌بندی به همون صورت بریزیم در غذا استفاده کنیم؟
ببینید، میشه در واقع ما به حالا به شکل در واقع خشک هم استفاده بکنیم، منتها وقتی که به صورت حالا دم کرده و حرارت میبینه استفاده میشه، خب طعم و عطری که آزاد میکنه به خاطر اون در واقع حرارتی که میبینه، خب برای ما ملموستر هستش
و حتی رنگش.
و ضمن این که زیست دسترسی یک سری از مواد مغذی با حرارت بیشتر میشه، ضمن این که خب زیست دسترسی یک سری هم متعاقبا کمتر میشه. ولی خب نه، این نیست که 100% نیاز باشه که حرارت ببینه. میشه که بدون حرارت هم استفاده کرد، ولی خب طعم و رنگ و بویی که ما انتظار داریم با حرارت دادن و جوشوندن بیشتر خواهد شد.
یعنی میتونیم پودرش بکنیم، آسیاب بکنیم، بریزیم روی اون حالا پلو یا خورشت، خب اونجا یه دمایی بهش میرسه به هر حال دیگه، ولی شاید اون انتظاری که از عطرش داریم اینطوری برآورده نشه. بله، و نیاز به دم کردنش باشه. بسیار خوب، فوایدش رو هم که شما گفتین، هم برای سلامت روان خوبه، هم بهبود عمل کرده قلب، و همین که ضد سرطان هست زعفران. و این سوال مطرح هست، با توجه به قیمت بالای زعفران گاهی تقلباتی هم درش صورت میگیره، مصرف زعفران تقلبی چقدر میتونه برای بدن خطرناک باشه؟
بله، خب زعفران تقلبی در واقع استفاده از گیاهان و گیاهای دیگه‌ای هستش، سایر گیاهانی هستش که ممکنه که رنگی شبیه زعفران ایجاد کنن، ولی خب قطعا اون بو و طعم زعفران را نخواهد داشت. و یا اینکه ممکنه که یک سری از مواد افزودنی و رنگ‌های مصنوعی استفاده بشه. خب همه اینها میتونه که در واقع یه سری مشکلاتی رو برای کسایی که استفاده میکنن ایجاد کنه. مثلا واکنش‌های آلرژیک هستش. افراد ممکنه که به خود زعفران مشکلی نداشته باشن، آلرژی نداشته باشن، ولی به در واقع افزودنی ها و رنگ های مصنوعی که ممکنه که در تقلبات برای یک زعفران تقلبی به کار میره واکنش های آلرژیک نشون بدن. بلی. یا حتی ممکنه که رنگ های مصنوعی یا افزودنی ها نباشه، ممکنه که گیاه هایی باشه که به جای در واقع زعفران استفاده میشه، اون هم باز میتونه که واکنش های آلرژیک رو در افراد ایجاد کنه. دومین مسئله مسمومیت غذایی هستش. خب اون افزودنی ها و رنگ‌های مصنوعی یا حتی اون گیاهان ممکنه موادی باشن که برای بدن به طور کلی سودمند نیستن و باعث ایجاد مسمومیت‌های غذایی بشن و باعث ایجاد اختلالات گوارشی مثل تهوع، اسهال، استفراغ و این در واقع موارد رو ایجاد بکنن. و در حالا به صورت شدیدتر و در واقع در یک فاز حادتر میتونن که باعث آسیب به کبد و کلیه بشن. بنابراین بهتر هستش که ما در خریدن زعفرانی که میخوایم استفاده بکنیم دقت کافی رو داشته باشیم و از جاهای معتبر تهیه کنیم.
بله، زعفران طبیعی خانم دکتر ملک احمدی عزیز برای افرادی محدودیت مصرف داره یا نه؟
بله، درسته که ما میگیم زعفران خیلی خاصیت داره و میتونه کمک کننده باشه به سلامت، برای سلامت بدن ما، ولی در مواردی هم باید در مصرف اون احتیاط کرد. مثلا خانم های باردار.
بله.
خانم های باردار نباید در مصرف زعفران زیاده روی کنن و بهتر هستش که اصلا توی اون دوران استفاده نکنن، چون احتمال سقط جنین رو افزایش میده. در افرادی که فشار خون پایین دارن، زعفران به خودی خود به عنوان یک در واقع پایین آورنده فشار خون به خاطر اون آنتی اکسیدان ها و خواص ضد التهابی که داره مطرح هستش.
بله.
و در نتیجه اگر که یک فردی به صورت ذاتی فشار خون پایینی داشته باشه از زعفران استفاده کنه، ممکنه این حالت تشدید بشه. افرادی که مبتلا به آلرژی هستن، به خصوص حالا ثابت شده که مثلا قبلا به زعفران واکنش نشون دادن، خب نباید اون رو قاعدتا استفاده کنن. در کودکان باز به همچنین نباید در مصرف زعفران زیاده روی شود. البته من نمیشه، ولی باید به صورت محدود استفاده بشه. افرادی که مشکلات گوارشی دارن، باز اونها ممکنه که در واقع حالتها و اختلالاتی رو که دارن تشدید بشه با مصرف زعفران. بنابراین در مصرف مقادیر زیاد زعفران نباید زیاده روی کرد.
خانم دکتر ملک احمدی، میتونه تداخل با دارو یا غذایی هم داشته باشه زعفران؟
بله بله، دقیقا همینطور هستش، به خصوص در مورد داروهای ضد التهاب، در واقع داروهای ضد انعقاد.
بله.
میتونه که تشدید کنه اثرات اونها رو و خونریزی رو بیشتر بکنه. بنابراین بهتر هستش در افرادی که، به خصوص حالا افرادی که داروهای متعددی استفاده میکنن مثل سالمندان، به این قضیه توجه بشه. افراد بیمار این که همزمان با دارو نشه و توی دوزهای زیاد هم استفاده نشه.
خانم های باردار مصرف نباید بکنند، سالمندان عزیز و کودکان هم یه ملاحظاتی هست که باید حتما در نظر گرفته بشه برای زعفران. خیلی متشکر از توضیحات شما خانم دکتر ملک احمدی درباره ارزش غذایی زعفران. مطالب مفیدی رو مطرح کردید. در این تاریخ امروز 5 آبان که روز ملی زعفران هست و مصرف کننده های بیشماری هم داره در ایران و خارج از ایران، یکی از چاشنی های بی نهایت خوشتم، هم بوی بسیار عالی داره، هم مزه خوبی که کلی هم فایده برای بدن داره، هم کمک به سلامت روانمون میکنه، هم باعث بهبود عمل کرده قلب میشه، هم ضد سرطان هست. خب دکتر، ما از دوستان شنونده همیشه دعوت میکنیم که اگر پرسشی دارن مطرح کنن در طریق ارسال پیامک به 30102. گفتگوهایی که مطرح میشه، بعضی از عزیزان سوالاتی در ذهنشون شکل میگیره که دیدیم فرصت مناسبی میتونه باشه که از همین برنامه بهشون جواب داده بشه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
شنونده خوب ما 0912-82251 نوشتن که سلام، لطفاً در برنامه‌تون مطرح کنید برای شخصی که دیالیز انجام میده چه غذاهایی رو بهتر که مصرف بکنه؟
بیمارانی که دیالیز انجام میدن، بیماران مبتلا به حالا بیماری مزمن کلیوی هستن که به مرحله آخر رسیدن و نیاز به دیالیز دارن، توی این افراد رژیم غذایی واقعا باید خاص باشه و یک سری از مواد غذایی باید مورد استفاده قرار نگیره یا به صورت محدود استفاده بشه.
بله.
تا میزان الکترولیت ها مثل سدیم، پتاسیم، فسفر که توی این افراد بالا می کنترل بشه. همچنین میزان مصرف پروتئین هم توی این افراد باید به صورت کنترل شده استفاده بشه. به صورت کلی اگر بخوام یک در واقع توصیه کلی برای این افراد داشته باشم، این هستش که از پروتئین هایی استفاده بکنن که کیفیت بالایی دارن. خب پروتئین های حیوانی توی این دسته قرار می گیرن، مثل مرغ، ماهی، گوشت بوقلمون، گوشت قرمزی که کاملا فیله و بدون چربی باشه. توصیه میشه پروتئین روزانه ای که اینها میخوان دریافت بکنن از گوشت سفید و گوشت کم چرب باشه. و مسئله بعدی در مورد مصرف لبنیات هستش. خب لبنیات میتونه که منبع فسفر باشه، از طرفی پروتئین خوبی داره، به صورت کامل حذف نمیشه ولی باید محدود استفاده بشه که فسفر، سطح فسفرشون بالا نره، و از طرفی هم پروتئین مورد نیاز و کلسیومی که میتونن از لبنیات بگیرن رو دریافت بکنن. مسئله بعدی مربوط میشه به میوه ها و سبزیجات. خب توی این افراد توصیه میشه که معمولا بر حسب سطح پتاسیم خونی که دارن منابع کم پتاسیم رو استفاده کنن، میوه های کم پتاسیم رو استفاده کنن، مثل انار، انگور، سیب، هلو و توت ها. اینها در واقع میوه های کم پتاسیم هستن، و از میوه های که پر پتاسیم هستن مثل موز، مرکبات بهتره که استفاده نکنن یا کمتر استفاده بشه. و در مورد سبزیجات باز به همین ترتیب توصیه میشه که از منابع کم پتاسیم استفاده کنن، مثل کلم، گل کلم، کاهو، خیار، هویج پخته، نخود فرنگی و سبزیجاتی که پتاسیم بالایی دارن مثل اسفناج، خب یا سیب زمینی توصیه میشه که کمتر استفاده کنن یا استفاده نکنن. در مورد مغزیجات و در مورد نانهای سبوسدار، خب اینها منابع فسفر هستن ولی فسفر اونها خیلی قابل جذب نیست و زیست دسترسی کمتری نسبت به منابع حیوانی داره. بنابراین من مصرف اونها به صورت مطلق توصیه نمیشه، ولی خب با توجه به سطح فسفر خون این افراد باید کنترل بشه. چربی که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، باید از روغنهای مناسب مثل روغن زیتون باشه و از چربی های حیوانی کمتر استفاده بکنن. در نهایت اینکه برای تنظیم یک رژیم غذایی مناسب برای افراد دیالیزی حتما مشاوره متخصص تغذیه مورد نیاز هستش و حتما باید یک برنامه مدون رو از متخصص تغذیه دریافت کنن تا بتونن به بهترین برنامه برای خودشون دست پیدا کنن.
خیلی متشکریم از توضیحات جامع و کامل شما پاسخگوییتون به پرسش شنونده. خانم دکتر با شما خداحافظی میکنم، انشالله تا فرصت‌های آینده که در خدمتتون باشیم.
سلامت باشین، خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
ممنون از شما. شنوندگان عزیز از همراهی شما هم سپاسگزارم.